صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
آموزه های عهد عتیق به زبان ساده، برنامه از رادیو صدای انجیل. کتاب مقدس بدون اینکه اصرار داشته باشد به کمک استدلال و فلسفه به ما بگوید که خدایی وجود دارد، بر این اساس نوشته شده است که خدا هست و شکی در هستی او وجود ندارد. یکی از راه‌های شناخت خدا تفکر در عمق آفرینش و چگونگی انجام اراده وی برای انسان طی قرون متمادی است. خداوند در آفرینش آدم اول مقصد و هدفی خاص در نظر داشت و برای تک تک شما عزیزان نیز هدف خاصی در نظر دارد.
در این مجموعه تلاش خواهیم کرد کتب عهد عتیق را به زبانی ساده و داستانگونه برای شما شنوندگان عزیز بازگو کرده و برای درک هستی خدا و چرای آفرینش انسان و همینطور چگونگی انجام اراده خدا در گستره تاریخ تصویری روشن و ملموس ترسیم کنیم. برنامه امروز و کلام خداوند را از زبان برادر عزیز پارسا خواهید شنید و دعای ما این است که آنچه در این برنامه خواهید شنید منظور نظر خداوند باشد.
با درود فراوان بر شما حق جویان عزیز، امروز هم از کلام خداوند، از کلام حقیقت و راستی مدد خواهیم گرفت برای شناختی عمیق‌تر از خداوند و درک اراده او در این دنیا برای ما. بنابراین از شما دعوت می‌کنیم به کلام خداوند گوش جان بسپارید و از آن بیاموزید و برکت بگیرید.
اگه نده شکوفه دیگه درخت انجیر، اگه میوه نیاره درخت انگور پیر، اگه نده شکوفه شادم در خداوند، هیچ خسته ای ندارم، با قوت مسیحم چون آهو می خرامم. من شادم در خداوند، هیچ خسته ای ندارم، با قوت مسیحم چون آهو می خرامم. گشنه بمیره گرمه، تنها میونه صحرا حالی بمونه آبون، از رم سرد و تنها، از رم سرد و تنها. من شادم در خداوند، هیچ غصه ای ندارم، با قوت مسیحم چون آهو میخرامم. من شادم در خداوند، هیچ غصه ای ندارم، با قوت مسیحم چون آهو میخرامم.
ظاهراً قرار بود طایفه بت‌پرست بیت ایل واقع در یهودیه استقبال گرمی از علیشه به عمل آورد. علیشه بعد از اجازه شیرین کردن آبهای شهر وارد بیت ایل می شود و با این استقبال مواجه می شود. تمام بچه های شهر تجهیز شده اند که او را آزار دهند و ناسزا بگویند. این بود استقبال گرمی که از علیشه در بیت ایل به عمل آمد. بچه ها از هر سو به او توهین می کردند و علیشه هم در واکنش به این استقبال در دل گفت: خداوند شما را لعنت کند و راهش را در میان کودکان باز کرد و عبور کرد. ولی ناگهان فریاد بچه ها را پشت سرش شنید که مورد حمله دو خرس قرار گرفتند که از جنگل بیرون آمده بودند و بی پروا به جان بچه ها افتاده و 42 پسر بچه را لت و پار کردند. حال تعداد این بچه ها چند نفر بود و چند نفر جان سالم به در بردند ما نمی دانیم و اینکه نیت علیشه از لعنت کردن بچه ها این بود که توسط خرس ها لت و پار شوند ما نمی دانیم.
در اون زمان یهوورام پسر اخاب بر اسرائیل سلطنت می کرد و پادشاه یهودیه هم یهوشافات بود. یهوورام نیز مانند پدرانش در نظر خداوند مرتب مرتکب گناه می شد. در اون دوران میشه پادشاه موآب خراج سالیانه شامل 100,000 بره و 100,000 قوچ به پادشاه اسرائیل می داد. اما بعد از وفات اخاب از دادن خراج سالیانه سرباز می زند. یهوورام هم که پادشاه اسرائیل بود تصمیم به گوشمالی موآب میگیره و بدین ترتیب با یهوشافات پادشاه یهودا و پادشاه ادوم تصمیم به حمله به موآب میگیرند. ارتش اونها پس از 7 روز سرگردانی در بیابان متوجه میشن که آبی برای نوشیدن ندارن و یهوورام پادشاه اسرائیل که متوجه وخامت اوضاع شده بود از کرده خودش پشیمان میشه و ناله کنان اینطور میگه: افسوس که خداوند ما 3 پادشاه را خوانده است تا به دست موآبیان تسلیم شویم. اما یهوشافات پادشاه یهودا اون رو دلداری میده و میگه: مگر نبی خداوند در اینجا نیست؟ بیا از او کسب تکلیف کنیم. یهوورام پاسخ میده که بله، علیشه نبی خداوند و خادم ایلیا در اینجاست. یهوشافات بهش میگه که بسیار خوب، او واقعا نبی خداست و خداوند با او هست، اون رو فرا بخون تا با او مشورت بکنیم. بعد به دنبال علیشه میفرستند و او رو به اردوی لشکر در بیابان میارند. علیشه که از بت‌پرستی یهوورام دل پرخونی داشت به او میگه که من رو با تو چه کاری هست؟ چرا از من مشورت میخوای؟ برو از همون انبیاء پدر و مادرت مشورت بخوا. یهوورام به او میگه این وضعیت مجازات خداوند است که می‌خواهد ما 3 پادشاه را تسلیم موآبیان کند. کاری از ما ساخته نیست، فقط تو می‌توانی ما را از این مخمصه نجات دهی. علیشه میگه به خداوند سوگند اگر به حرمت یهوشافات نبود اصلا نگاهت هم نمی‌کردم. حالا دستور بدهید نوازنده ای را به اینجا بیاورند تا بنوازد. بلافاصله نوازنده‌ای رو حاضر می‌کنن که مشغول نواختن میشه و علی شاه هم در سکوت کامل همراه با شنیدن صدای ساز از خداوند کسب تکلیف می‌کنه. پس از چندی روح خداوند بر او قرار می‌گیره و اینطور نبوت می‌کنه. خداوند چنین می‌گوید: خندق‌های فراوانی در این بیابان حفر کنید، و خداوند می‌گوید که این خندق‌ها بدون ریزش باران پر خواهند شد تا شما و بهایم شما آب نوشیده و سیراب شوید. آنگاه روانه شده و موآب را تسخیر نمایید و آنجا را ویران کنید. عزیزان، نبوت علی شاه روز بعد محقق میشه و لشکریان پس از برخاستن از خواب متوجه میشن که بدون اینکه بارانی بباره تمام خندق‌ها پر از آب خنک و گوارا هست. از اون طرف موآبیان که متوجه حضور لشکر دشمن شده بودند، هر یک خودشون رو مسلح کرده بودند و سنگرها برای خودشون ساخته بودند و آماده ی حمله دشمن بودند. ولی روز بعد که از خواب بلند میشن، متوجه میشن که تمام جریانهای آب شهر خونالود شده و تصور کردند که دشمنانشون دچار اختلاف شدند و به جان هم افتادند و یکدیگر رو کشتند و جوی خون را افتاده. بنابراین تصمیم میگیرند در گیرودار اون کشت و کشتار از فرصت استفاده بکنند و به غارت غنائم بپردازند. اما از شهر که بیرون میان و به سوی لشکر دشمن که میرند، متوجه میشن که هیچ خبری از کشت و کشتار نیست و به دام سختی گرفتار شدند. اسرائیلان بر اونها حمله میبرند و اونها رو میکشند و شهر رو تسخیر میکنند و اونجا رو ویران میکنند. اما پادشاه موآب که در محاصره دشمن در اومده بود، دست به یک عمل احمقانه میزنه و اون این که پسر نخست‌زاده خودش رو که میباید جانشین او برای سلطنت میشد، به عنوان قربانی سوختنی کشته میشه تا از محاصره نجات پیدا بکنند. پادشاه اسرائیل وقتی این صحنه رو میبینه اونقدر ناراحت میشه که از جنگ دست میکشه و با سپاهیان خودش به اسرائیل برمیگرده. بدین ترتیب پیشگویی علی شاه محقق میشه و موآب به دست پادشاهان اسرائیل و یهودا و ادوم ویران میشه و از اون پس موآبیان دوباره خراشگزار اسرائیل میشن. ناگفته نمونه که موآب یکی از سرزمین‌های بت‌پرست بود که به اسرائیل خراج می‌پرداخت و پس از وفات سلیمان ضمیمه خاک اسرائیل میشه که بدین ترتیب باز پس گرفته میشه. عزیزان، یکی دیگه از معجزه‌های علی شاه این بود که زنی نزد علی شاه میاد و به او میگه: من یک بیوه زن هستم، شوهرم از ارادتمندان تو بود و کسی از او طلبکار بود، حالا اومده و قصد داره به جای طلبش دو پسر من رو به بردگی ببره. پولی هم ندارم که به او بدم، به من بگو چه کار کنم. علی شاه میگه: در خانه چه داری؟ زن بهش میگه: جز یک ظرف روغن چیزی ندارم. علی شاه به او میگه: برو از در همسایه هر چه که میتونی ظرف تهیه بکن و خودت و پسرانت در خانه رو ببندید و از اون ظرف روغن داخل ظرف‌های خالی روغن بریزید. زن که پیش خودش فکر میکرد مگر چقدر روغن دارم که بتونم ظرف‌های خالی رو پر بکنم؟ فقط یک ظرف خالی کافی هست. اما علی شاه میگه: هر چقدر که میتونی ظرف خالی تهیه کن، لابد حکمتی در این کار هست. پس نزد همسایه ها میره و تا اونجا که میتونست ظرف خالی تهیه میکنه و به خانه بر میگرده و همونطوری که علی شاه گفته بود با پسرانش دست به کار میشه و از اون ظرف روغن که در خانه داشت تونست تمامی ظرف های خالی رو پر از روغن بکنه. وقتی آخرین ظرف پر شد، روغنی که در ظرف اصلی بود هم ناپدید میشه. زن پس از این جریان پیش علی شاه میره و میگه که همونطور که گفته بودید انجام دادم، حالا باید چه کار بکنم؟ علی شاه میگه: برو روغنها رو بفروش و بدهی شوهرت رو ادا کن و از باقی مانده قیمت روغنها به راحتی در کران پسران زندگی بکن. بله عزیزان، معجزه دیگری منتسب به علی شاه هست و اون این که مرده ای رو زنده میکنه. وقتی به شهر شونیم میرفت، مورد استقبال گرم زنی بزرگ قرار میگیره و در خانش از او پذیرایی میکنه تا سرانجام با شوهرش تصمیم میگیرند طبقه دیگه بر خانه خودشون اضافه بکنند تا اون رو به علی شاه اختصاص بدن که هر وقت به اون شهر میاد در اونجا استراحت بکنه. علی شاه که از زحمت و لطف این زن و شوهر تعجب کرده بود، خادم خودش رو میفرسته تا از اونها بپرسه که در مقابل این محبت و پذیرایی چه کاری میتونم برای شما انجام بدم. ولی اونها هیچ تقاضایی از علی شاه نمی کنند و اینطور گفتند که ما تو رو بدون هیچ چشم داشتی خدمت میکنیم. اما چون فرزندی نداشتند و تنها و پیر بودند، علیشه به منظور جبران محبتهای اونها بونها وعده میده که به زودی صاحب فرزندی میشند. زن که از یائسگی خودش و پیری شوهرش آگاه بود به علیشه گفت نه ای آقا، به کنیز خود دروغ نگو. ولی علیشه به او وعده دروغ نداده بود، چون که حامله میشه و فرزند پسری رو به دنیا میاره، ولی اون پسر در سن نوجوانی دچار یک عارضه سردرد شد و میمیره. مادر که در سوگ فرزندش بیتاب هست، نزد علیشه میره و جریان رو براش تعریف میکنه و گله میکنه که چرا دعا کرده که بچه دار بشه و حالا باید شاهد مرگ فرزندش هم باشه. علیشه عصای خودش رو به خادمش میده و اون رو پیشا پیش روانه میکنه تا اون عصا رو روی جسد مرده بگذاره تا او زنده بشه و خود همراه با اون زن به دنبال او روانه میشه. خادم عصای علیشه رو روی جسد میگذاره ولی زنده نمیشه، تا اینکه خود علیشه میرسه و روی طفل میخوابه و دست به دست او و دهان به دهان او و چشم به چشم او میگذاره و دعا میکنه و رفته رفته بدن جسد گرم میشه و شروع به عطسه زدن میکنه. 7 عطسه میزنه و چشم خودش رو باز میکنه و علیشه به خادم خودش میگه اون زن رو صدا کن تا بیاد و فرزندش رو صحیح و سالم تحویل بگیره. مادر با مشاهده فرزندش که زنده بود به پای علیشه میفته و از او تشکر میکنه.
خدا فرستاد پسرش عیسی را، با مهر شفا داد و عفوون روزیست و مرتاد، آزادم سازد قبر خالی، گوید منجیم زنده است. چون زنده است از فردا نترسم، چون زنده است ترسی ندارم، چون دانم زیستن ارزش دارد، چون او زنده است. روزی که من از نهر موت بگذرم، رنجهایم به پایان میرسد، چون پس از مرگم آید پیروزی، با چشمان خود بینم عیسی زنده است. چون زنده است از فردا نترسم، چون زنده است ترسی ندارم، چون دانم آینده در دستهای زیستن ارزش دارد، چون او زنده است. به زودی عیسی به جهان باز آید، ای عزیزان دانید وقتم است. وقتی او آید ایمانداران را جلال خدا برد. چون زنده است از فردا نترسم، چون زنده است ترسی ندارم، چون دانم آینده در دستهای اوست و زیستن ارزش دارد، چون او زنده است.
آیا درخواست علیشا از ایلیا را قبل از روبوده شدنش به آسمان به خاطر دارید؟ ایلیا قبل از اینکه به آسمان روبوده شود به رسم سپاسگزاری از خادم با وفایش علیشا به او گفت: چه کاری می توانم برایت انجام دهم؟ بزرگترین آرزوی علیشا این بود که پا در جای پای استاد خود ایلیا بگذارد و چون او نبی اعجازگر و مقتدر شود. بنابراین از ایلیا تقاضا کرد: نصیب مضاعف روح تو بر من شود. تقاضای دشواری بود و هر دو این را می دانستند. خدا روح خود را به فراوانی به ایلیا تفعیض کرده بود و اینک علیشا بخشی از آن روح را خواستار بود تا به قوت خدا آراسته شود. ایلیا نصیب مضاعف خود را بر علیشا تفعیض نمود و با آسمان رفت و از آنجا به بعد ما شاهد معجزات فراوان علیشا هستیم که با قدرت روح خدا انجام داد و تا آنجا که بدان پرداختیم عبارت از پر شدن چندین ظرف خالی روغن فقط با یک ظرف روغن، زنده کردن پسر مرده، رفع سمزدایی از دیگ آش با افزودن اندکی آرد به آن و اینک به بقیه معجزات او می پردازیم. نعمان سرلشکر پادشاه آرام یکی از شخصیت‌های بانفوذ آرام مبتلا به جزام بود. مردم آرام در آن زمان بت‌پرست بودند و بت رمون را ستایش می‌کردند. پادشاه آرام یک کنیز اسرائیلی را به خدمت زن نعمان گماشت و آن کنیز به زن نعمان پیشنهاد کرد تا نعمان را برای شفا یافتن به اسرائیل و به نزد علیشه نبی ببرند. همسر نعمان موضوع را به اطلاع نعمان رسانیده و او نیز با اجازه پادشاه با مقدار زیادی هدایا و پیشکش به اسرائیل رفت تا نزد علیشا رفته و شفا یابد.
وقتی علیشا اون رو ملاقات میکنه و از درخواستش آگاه میشه، به او میگه که به رود اردن برو و خودت رو 7 مرتبه بشور و شفا پیدا میکنی. نعمان که از این طبابت عجیب و غریب علیشا عصبانی شده بود با خودش گفت: مگه تو کشور خودم رود قحط هست؟ رودهای شفا بخش زیادی در کشور خودم هست. این مرد داره منو دست به سر میکنه. من فکر کرده بودم که میام و اینجا و او بر سر من دست میگذاره و به نام یهوه خدای خودش برای من دعا میکنه تا شفا پیدا بکنم. بی خودی رنج این سفر رو به خودم هموار کردم. اگه قرار هست در آب رود خودم رو بشورم، در رودهای دمشق که از تمام آبهای اسرائیل بهتر هست خودم رو میشستم. و بعد عزم برگشتن میکنه، اما همراهانشون رو منصرف میکنند و میگن: حالا که تا اینجا اومدی چه ضرری داره که امتحان بکنی؟ شاید حکمتی داره. بالاخره نعمان تسلیم میشه و در کنار رود اردن 7 مرتبه خودش رو میشوره و ناگهان آثار و علائم جزام در صورت و اندامش به کلی رفع میشه و شفای کامل میگیره. و بعد نزد علیشا برمیگرده و هدایایی رو به او تقدیم میکنه و عذرخواهی میکنه، اما علیشا هدایای اون رو قبول نمیکنه. و بعد نعمان به زبان خودش اقرار میکنه که اینک الان فهمیدم که در تمامی زمین جز در اسرائیل خدایی نیست. و بعد از بت‌پرستی خودش اظهار ندامت میکنه و تصمیم میگیره که خداوند خدای اسرائیل یعنی یهوه خدای واحد حقیقی رو بپرسته. اجازه بدید یکی دیگه از کرامات علیشا رو براتون تعریف بکنم. جریان واقعه از این قرار بود که پادشاه آرام قصد حمله به اسرائیل رو میکنه و تاکتیک های جنگی خودش رو در مکانهای سربسته برای سرداران تشریح میده. علیشا که سخنان و نقشه های پادشاه آرام به او الهام میشد، پادشاه اسرائیل رو از نقشه پادشاه آرام آگاه میکنه و نقشه های پادشاه آرام همیشه با شکست مواجه میشد. بنابراین فکر کرد جاسوسی در اطرافش هست که اخبار رو به اسرائیل میرسونه. اما یکی از همراهانش به او میگه که سرورم نگران نباش، کار علیشا نبی هست که واقعا معجزه میکنه و از دور از نقشه های ما آگاه میشه و نقشه های ما رو به پادشاه اسرائیل لو میده. پادشاه آرام گفت: فوری برید و هر کجا که هست دستگیرش بکنید و به اینجا بیارید. جاسوسان دست به کار میشن و سرانجام رد علیشا رو در دوتان یافت میکنند و به پادشاه آرام اطلاع میدن. و پادشاه لشکر بزرگی رو به دوتان میفرسته و شهر رو محاصره میکنه. صبح روز بعد خادم علیشا متوجه اوضاع وخیم و محاصره شهر میشه میاد و به علیشه میگه که وای بر ما، شهر محاصره شده، چه کار بکنیم؟ علیشه با خونسردی به او میگه نترس، سربازان ما بیشتر از سربازان اونها هستند. خادم با تعجب به دوروبر خودش نگاه میکنه ولی کسی جز خودش و علیشه رو نمیبینه. به زبان میاد و میگه جناب علیشه خواب میبینی یا هذیان میگی؟ اما علیشه در همون لحظه دعا میکنه که خدا چشمان دل خادم رو باز بکنه و لشکر عظیمی رو که با عربه های آتشین در تمام کوههای اطراف شهر دیده میشن رو ببینه. پس نزد علیشه از زانو میزنه و از فکری که به مغزش رسیده بود طلب بخشش میکنه. و اون وقت علیشه دعا میکنه که تمامی سپاهیان دشمن کور بشن و خودش نزد سپاهیان میره و به عنوان یک بلد فرمانده سپاه رو راهنمایی میکنه که راه درست ورود به شهر رو به اونها نشون بده. اما سپاه رو مستقیما به سامره و نزد پادشاه اسرائیل میبره و در اونجا بود که به تقاضای علیشه خداوند دوباره اونها رو بینا میکنه. وقتی چشمانشون بینا میشه، خودشون رو در قلب کشور دشمن و در حضور پادشاه اسرائیل میبینن که از هر سو در محاصره هستن و مرگ روبروشون هست. پادشاه اسرائیل به علیشه میگه حال ای پدر، فرمان فرمان شماست، اونها رو بکشم یا ببخشم؟ علیشه میگه ای پادشاه، حال که خداوند سپاه دشمن را چشم بسته نزد تو آورده، از خون اونها درگذر و به جای آن ایشان را قضا بده و پناه بده و به کشور خودشان بفرست. پادشاه دستور میده ارتش آرام رو خل سلاح بکنند و اسکان بدن و پذیرایی مفصلی از اونها به عمل بیارند و اونها پس از استراحتی کامل، در حالی که از سخاوت و محبت پادشاه تشکر میکردند، با کوله باری از تجارب اعجاب انگیز به وطن خودشون بر میگردند و از اون به بعد پادشاه آرام دیگه معترض اسرائیل نمیشه. عزیزان، واقعا چه نمایش عظیم و اعجاب انگیزی از صدور معجزات توسط علیشه نبی رو شاهد هستیم. وقتی ما به این وقایع نگاه میکنیم، خود به خود نقش علیشه رو به عنوان یک قهرمان پررنگتر میبینیم، در حالی که این قدرت توسط خود خداوند به علیشه داده شده بود و این مازاد همون روحی بود که بر ایلیای نبی توسط خداوند تفحیض شده بود و حالا به علیشه وارث ایلیا رسیده بود. عزیزان، ما خیلی به سرعت از این جریانات عبور می‌کنیم، در حالی که در کنار این وقایع عکس العمل نعمان و همراهانش و خانواده نعمان پس از شفا یافتن او، اندوه و پشیمانی جیهیزی پس از مبتلا شدن به جزام و سرنوشت محتومی که نسل او درگیرش میشه، مردی که تبر آهنینش رو چون قطعی چوب روی آب پیدا میکنه و سایر همراهانش که اون معجزه عجیب رو میبینند، بحت و حیرت سپاهیان آرام از کور شدنشون و بینا شدنشون و اینکه خودشون رو در قلب کشور دشمن پیدا می کنند و اونگاه مورد پذیرایی و عنایت قرار می گیرند، هر کدوم از اینها داستانهای طولانی هست و معجزات علیشه هنوز ادامه داره.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.